به ما اعلام کنن هر جایگاهی رو که مشخص کردن برای استقرار دوربین ها، ما همونا رو به همون ابعاد، به همون اندازه و همون ارتفاع آماده کردیم و در خصوص وی‌آی‌آر هم اتاق وی‌آی‌آر آماده میشه انشاءالله و پیمانکارش یعنی اتاقش تکمیل شده.
بله.
برای فضاسازی و اون نصب بنر و اون فضاسازی داخلی. بله. و میز و صندلیشون انشاءالله
اتفاقا انشاءالله. آقای جوادی تهیه کننده محترم برنامه خودش آقای بهمنی از تصویر برداران حرفه‌ای قدیمی فوتبال در ورشگاه آزادی بوده، همین الان به من گفتن که ایشون هم به عنوان یک کسی که دغدغه این قضیه داره قطعا پیگیری میکنه و امیدواریم که تا قبل از 14 مهر با درایتی که شما دارید، من میدونم خیلی پیگیر هستین، شما اصلا یکی از شاید عمده دغدغه‌تون همین بحث ورزشگاه تختی باشه که انشالله یادگاری خوب برای طرفداران فوتبال داشته باشید. خب به هر حال این مطالبه جامعه فوتبال است دیگه، دل همه خوش تو این تهران نه 15 میلیون 16 میلیون چند میلیون جمعیت داره، باید بگیم که به همین یه ورزشگاهی که شما تلاش کردین به اینجا رسوندین که دیگه طرفداران نرن، یه روز برن کرمان، یه روز برن قزوین، یه روز برن عراق، یه روز برن نمیدونم اون قسمت حالا مثلا قزوین. بعد یه نکته دیگه، هیچ فکری برای مثلا اینکه سکوی روبرو رو بخواید سازه بندی بکنید دوباره درستش بکنید ندارید؟ یعنی سازه ورشگاه همین هست که از مثلا 50 سال پیش بوده؟
دیروز با حضور خوب میدونید آقای دکتر دنیا ماری رو موضوعات عمرانی خیلی مسلط هستن با توجه به تجربیاتش و سوابقش مسئولیتشون، این موضوع مطرح شد، دستور دادن که طرح مطالعاتیش انجام بشه. ما خودمون خیلی دغدغه داریم که بین زمین شماره 1 و زمین شماره 2 یه سکو ایجاد بشه.
قرینه همین سکو یا نه متفاوته؟
سکو قرینه که یه طرف بتونه سکو زمین شماره 2 باشه، یه طرف سکو زمین شماره
2. نه منظورم از قرینه دقیقاً شبیه همین سکو این طرفی بشه یا نه شبیهش نیست؟
نه بعید میدونم بتونه، این چون این بالاخره یه سازه منحصر به فردی هست که واقعا تو دنیا شاید یک مجموعه فقط استادیوم مونیخ به این شکل باشه.
درسته.
و حالا اون باید ببینه مشاور نظرش کیه، ولی این که سکو روبرو هم انجام بشه دستور دکتر دنیا مالی بود که این موضوع مورد مطالعه قرار بگیره. راسته به اونی که شما فرمودید واقعیتش اینه که من روزی که میخواستم شروع بکنم، من تو آبان ماه سال گذشته مجموع مکاتباتی رو انجام دادم با وزارتخونه و سازمان برنامه بودجه کشور، اعلام کردم تو اونجا صراحتا نوشتم با توجه به اینکه ما فوتبالی هستیم میدونیم قطعا در سال آینده شروع لیگ، یعنی عبارتی که من تو نامه به کار بردم اینه، قطعا در سال آینده استادیوم آزادی در مدار خدمت قرار نخواهد داشت به دلیل اینکه اونجا مخاطره تو تعمیرات عمرانی. اگر اعتبار برای مجموع ورزشی تختی زودتر بگذارید، مجموع ورزشی تختی جایگزین و آلترناتیو استادیوم آزادی خواهد بود و در شروع لیگ مشکلی برای تیم‌های تهرانی نخواهد بود، ولی اگر هر چقدر این تامین اعتبار دیرتر صورت بگیره تیم‌های تهرانی دچار مشکل میشن و دیدید که بعد از 7-8 ماه این اتفاق و این پیش‌بینی ما رقم خورد، ولی الحمدلله یه خیلی اهمیتی به وجود اومد. واقعا آقای دکتر دنیا مالی دستورات خوبی دادن تو این موضوع، آقای هاشمی واقعا در روزهای پایانی مسئولیتشون،
آقای کیومرث هاشمی میفرمایید درسته؟
بله کیومرث هاشمی. بله. محبت کردن، امروز خدمت آقای دکتر فیروزی بودیم، ایشون یه محبتی کردن که بتونیم مجموعه کارهای باقی مانده رو انشالله.
یه سوال خیلی کوتاه، آخرین وضعیت چمن رو هم میفرمایید؟
چمن بسیار عالیه خدا رو شکر. ما چمن رو ببینید فکر میکنم تنها استادیوم خواهد بود که دیگه در فصل سرما و گرما مشکل نخواهد
داشت. آقا این صحبت های شما رو انشاءالله یادگاری نگه میداریم برای مثلا یه 4 ماه دیگه دیما و بهمن ماه.
آقای ابوالفضل دلیلش اینه که ما بعض چمنی رو که کاشته بودیم سردسیری بود، در فصل گرما دیدید که چه به چه وضعیتی افتاد اکثر چمن های کشور، ولی برای اینکه این مشکل نداشته باشیم تو مرداد ما اینجا رو دتچ کردیم و سیدین کردیم چمن گرمسیری کاشتیم.
انشالله
یک ماه آینده انشالله. هم دوباره یه اوورسیدینگ سردسیری خواهیم داشت و مشکل انشالله سبزی چمن و زیباییش و تراکمش انشالله.
آقای یزدانی در خدمت شما هستیم، یه سوال کوتاه از شما دارم. آقای یزدانی.
آقای دکتر من از این فرصت سوالی خدمتتون دارم، در ارتباط با داوری هست البته. من جسارت میکنم این سوال رو میکنم چون شما عضو کمیته داوران هستید. ببینید از اون زمانی که تغییرات کمیته داوران انجام شدهش به نظر میومد که کمیته داوران کشور از نگاه کمیتی به نگاه راهبردی و همچنین دیدگاه استراتژیک برای آینده داوری تغییر کنه، اما با گذشت زمان مشخص شده که نگاه موثری تا کنون نداشته. البته من مثال مصداقی دارم که برای مثال الان لیست بین المللی که میخواد رد بشه، دو تا از بهترین داورامون خارج میشن، کمک داورانمون، ما کمک داورایی داره کاندید استفاده میکنیم که آخرین سال احتمال حضورشون هست. در صورتی که ما در جام جهانی دیدیم که داور 26 ساله ژاپنی داره قضاوت میکنه، من از این لحاظ گفتم که از قاره آسیاست. هنوز در آیین‌نامه کمیته داورانمون در ارتباط با داورانی که 13 14 ساله وارد میشن آموزش میبینن باید بیسن و تا 17 سالگی تازه کارت درجه 3 ایشونو بگیرن. این یعنی کشف و پرورش استعدادهای داوری متاسفانه در ایران کاملا از بین رفته است. در این رابطه چه نظری دارید آقای دکتر؟
آقای یزدانی، شما به نظرم هم با توجه شناختی که من دارید، من نگاهم همیشه نگاه استراتژی و برنامه‌ای و بلند مدته. راجع به این موضوعی که شما فرمودید، خب تغییر نگاه ها یه مقدار زمان میبره، ولی من در پیشگاه خدا شهادت میدم که واقعیتش همه اعضا نگاهشون به سمت سرمایه گذاری، استعدادیابی، استعدادسازی و اینکه بتونیم برای پشتوانه داوری ایران یک پشتوانه ای رو داشته باشیم، یک جریانی رو ایجاد بکنیم که این جریان ایجاد بشه و ما نگاه کمی نداریم. یعنی اینکه بخوایم بگیم آقا یه نفر از یه شهرستان خارج شد با فشارهای کمیته داوران اون شهرستان و نماینده و فرد دیگه ای، مثلا بیان یک نفر رو بذاریم که از اون ظرفیت اون شهرستان کم نشه یا جایگزینی صورت بگیره. ما سن رو نگاه میکنیم، نمرات بازی‌های قبل رو نگاه می‌کنیم. هرچند من قول دادم که یعنی ما همه با هم متحد شدیم که راجع به داوری مصاحبه نکنیم، اما اینجا چون به صورت کلی هست می‌خوام دفاع بکنم. واقعیتش اینه که ما داریم نگاه راهبردی رو تلفیق می‌کنیم و این نگاه چون نگاه استاتیک بوده در گذشته و می‌خواد به یک جریان بالاخره دینامیک تبدیل بشه، حرکت می‌خواد صورت بگیره، واقعیتش اینه که یک مقدار زمان میبره تا خودشو نشون بده. بله. شاید با یکی دوتا مصداق تو یکی تصمیم نشه کلیت جریان راهبردی سازی کمیته داوران رو تعیین کرد، ولی در آینده خودشو نشون میده که دنبال چه کاری هست. واقعا کمیته داوران داره مقاومت میکنه و اون چیزی رو که سلام میده برای پشتوانه سازی داوری مملکت نیاز هست و داریم این کار رو انجام میدیم.
بسیاری خیلی متشکرم آقای دکتر جوادی عزیز، مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان تهران. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شب شما بخیر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم. اما بازی بعدی بین تیم‌های هوادار و فولاد بود که هوادار در تهران 1-0 مغلوب فولاد خوزستان و شاگردان یحیی گل محمدی شد.
تیم‌های فوتبال هوادار و فولاد خوزستان در ورزشگاه پاس قوامین و با قضاوت امیر عیار رو در روی هم قرار گرفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 1-0 به سود فولاد به پایان رسید. موسی کولیبالی تنها گل این دیدار را به ثمر رساند. گزارش گل این دیدار را با هم می‌شنویم.
نجاریان یه ارسال، فرصت برای کولیبالی توی دروازه.
صحبت سید مهدی رحمتی سرمربی هوادار در نشست خبری.
ما کمترین حقمون امروز تو بازی مساوی بود و یه مقداری که نه خیلی بدشانسی گریبانگیر تیم جوان ما شد. روندمون خیلی روند خوبی هستش. هفته پنجمه بچه‌ها به اون شرایط رسیدن که اعتماد میتونن به هم بکنن. همه بازی‌های لیگ بازی سختی، شما بازی آسونی نمی‌بینید توی لیگ. ما امروز باید می‌بردیم بازی.
صحبت یحیی گل محمدی سرمربی فولاد در نشست خبری.
نیمه دوم مقدار طبیعی بود که تیم حریف فشار بیشتری برای جبران کردن گل خورده داشته باشه و فشار خوبی هم آورد. در مجموع فکر نمی‌کنم موقعیت خیلی خوبی به حریف داده باشیم.
تیم فولاد خوزستان سینه اسدبگی رو هم گرفت و داشتم با آقای آشینی صحبت می‌کردم. الان بازیکن خوبی داره، پرمهره داره میشه. هم علی اصغر عربی رو مثلا از تیم سپاهان گرفته بود، از این طرف ارشدام خودم سلیمانی رو از ملوان. یواش یواش داره به تیم پرمهره با هارمونی و هماهنگی خوبی تبدیل میشه.
بله آقا فاضلی، واقعا فولاد انگار دوباره بعد بازسازی بشه. یعنی واقعا کار سخت آقای گل محمدی داره. عملکرد فصل قبلشون خب عملکرد در شأن و شخصیت فولاد نبود و الان رفته به رفته دارم بهتر میشم. امیدوارم که این اتفاق بیفته. آقا فاضلی یه اشاره کوچیک به هوادار بکنیم.
خیلی کار سختی داره رحمت.
واقعا اصلا به نظر من دیگه وقتی که یه تیم تو این مرحله میفته دیگه جمع جور کردنش خیلی سخته. خیلی هم بازیکن از دست دادن
دوست نداریم تو منطقه سقوطه، ولی از الان کارش سخته.
بله من امیدوارم که میگم بتونن یه جورایی سهمیه تیمو حفظ کنن. درباره بازی فولاد، خب فولاد سیستم تیمش دقیقاً آقای گل محمدی اومد سیستمی که با پرسپولیس بازی می‌کرد رو داره تو فولاد اجرا میکنه، 4-4-2 خطی. و خب بازی دادن همزمان جواد محمدی و سلیمانی کنار هم خب باعث میشه که فولادیا از تو عمق حریف هم بتونن اضافه بشن. ولی آقا فاضلی ما به این نکته اشاره کنم، فولاد یه نیمه رو خیلی خوب پرس میکنه، نیمه اول همیشه نیمه اول فولاد بالا بازی میکنه، تیمای حریف رو تحت فشار میذاره، ولی نیمه دوم انگار برعکس این قضیه میشه. 100% از لحاظ بدنی احتمالا مشکل دارن و این قضیه شاید حالا تو روند لیگ درست هم بشه، ولی تا الان که اینجوری بوده. ببین گل فولادیان ما اشاره کنیم آقا بازی خیلی مهمه. شما وقتی میبینید فولاد میاد از چپ و راست از نجاریان و اکبرزاده دو تا مدافعین کناریش استفاده میکنه برای به گل رسیدن، قبل از اینکه موسی کولیبالی هم گل بزنه یه موقعیت خیلی خوب داشتن که از ارسال دروازه‌بان هوادار اکبر منادی توپو گرفت. ولی گلی که فولازه خیلی عجیبه شد، موسی کولیبالی سنش رفته بالا، هر فاکت یکی از مهمترین فاکتورش اینه که خب قد و بالای بلند داره، تو ضربات ایستگاهی اضافه میشه همیشه، سالهای سالاست داره واسه فولاد رو ضربات ایستگاهی گل میزنه. زمانی که مشتبه نجاری اومد ارسال کنه خب خیلی راحت میتونست مدافع چپ هوادار بیاد جلو توپ قرار بگیره و اجازه نده ارسال انجام بشه. این کار که اتفاق نیفتاد، یار مستقیم موسی کولیباری هم منصوری بود که خب لحاظ قدقواره اصلا موسی کولیباری
نمیرسه
و موسی کولیباری به راحتی بلند شد توپ خب گل زد. و فکر میکنم این مشکل فنی بازیکن‌ها بود که توجه نشن چه بازیکن قد و قواره داره جلوشون
نذاره. بسیار عالی، ممنونم آقای شنی. آقای امیر عیار درست میگم فامیلشون این دیدار رو قضاوت کردن با کمک‌های آقایان علیرضا ایلدرون و سعید زیبا، آقای شهاب محمدی داور چهارم بودن و جناب آقای نجاتی، حسین نجاتی هم ناظر داور.
آقای دکتر این علارغمی که داور کم تجربه در عرصه قضاوت زیاد بوده اما مورد خاصی نداشتش، مورد کلیدی
بسیار عالی، متشکرم. اما دیگر تیم خوزستانی یعنی استقلال خوزستان در مسابقه چادر ملو اردکان در شرایطی که استقلال خوزستان میزبان 1-0 تو نیمه اول جلو افتاده بود، در حدود 14-15 دقیقه پایانی بازی یک گل دریافت کرد، بازی 1-1 مساوی شد.
تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و چادر ملو اردکان در ورزشگاه قدیر اهواز و با قضاوت هادی علی نیافرد رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید. عباسی برای استقلال خوزستان و سیلوا گونزالس برای چادر ملو در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این بازی را با هم می‌شنویم.
پشت محوطه جریمه مطلق‌زاده شوت زن نگه می‌داره، حالا پاسش برای اسماعیل بابایی، اجازه نمیده تو بیرون بره، می‌خواست عبور بکنه، موفق هم هست. خود بابایی پشت پا برای بیفوما یه ضربه فنی، حالا فرصت برای استقلال خوزستان، گل برای این تیم توی دروازه، توی دروازه. حالا این سمت پشت دفاع سیلوا گونزالس، پاسش به علی خدادادی پشت محوطه، حالا فرصت هست برای شوت زنی، حرکت خوب هادی حبیب نژاد، گوشه محوطه ارسالش یه بار بلاک میشه، حالا فرصت، فرصت هست برای بازیکنان چادر ملو، گونزالس و توی دروازه، توی دروازه. بالاخره نتیجه میده در 76مین دقیقه.
صحبت های میودراک بوجوویچ سرمربی استقلال خوزستان در نشست خبری.
این بازی که امشب بود بازی بود با دو تا نیمه های متفاوت، نیمه اول ما برتر زمین بودیم، و چادر ملو در نیمه دوم بهتر از ما بود. هرچند زمین خیلی خوب بود ولی کن بازی که روش انجام شد بازی خوبی زیاد زیبایی نبود.
صحبت های سعید اخباری سرمربی چادر ملو در نشست خبری.
در سال قهرمانی تیم استقلال خوزستان عضو کادر فنی تیم بودم و این افتخار داشتم در استان خوزستان کار کنم. از اومدن اون به شهر اهواز خوشحال بودیم، از عوامل برگزاری مسابقه هم تشکر میکنم بابت زمین خوبی که زمین قدیر داره. توی وضعیتی که توی کشور زمین خوب خیلی کم پیدا میشه، امروز وضعیت خیلی خوبی زمین داشت. فکر میکنم که ما توی غافلگیری ابتدای بازی تو شرایطی گل خوردیم توی ضربه ایستگاهی که غفلت کردیم، بعدش به بازی برگشتیم، تونستیم موقعیت‌های خوبی ایجاد کنیم. شروع نیمه دوم یه فوتبال کاملا متفاوت بود، با تغییر سیستم و استراتژی که داشتیم هم گل زدیم هم موقعیت‌های خیلی زیادی ایجاد کردیم. ضرب آهنگ بازی دست ما افتاد، بیشتر شد، ریتم بازی بالا رفت و خب میتونستیم از موقعیتمون استفاده کنیم و نکردیم. حالا شرایط عادلانه ای داشت این مسابقه و اگه قرار بود که برنده داشته باشه فکر می‌کنم تیم ما مستحق‌تر بود، به خصوص تو 20 دقیقه پایانی که کاملا دیگه تو دست گرفته بود.
استقلال خوزستان با سرمربی خودش آقای بوجوویچ لیگ رو خوب شروع کرده و به نظر میاد اون شرایط فصل گذشته رو نداشته باشه که بخواد در انتهای فصل حالا به چه کنم بیفته. اما من احساسم اینه که آقای آشتیانی یه مقدار کار چادر ملوس سخت باشه در ادامه لیگ. شاگردان سعید اخباری هنوز شاید اون حال و هوای لیگ برتر رو نتونستن خوب درک و لمس بکنن، هنوز شاید تو حال و هوای لیگ دست اولن و کارشون قطعا در ادامه راه سخت‌تر میشه با توجه اینکه استقلال خوزستان دیگه اون تجربه تلخ فصل قبل رو نمیخواد تکرار
کنه. بله آقا فوزی، اصلا معمولا این اتفاق میفته تیمایی که تازه وارد لیگ برتر میشن تا بیان با شرط لیگ برتر بازی کنه اخ بشن یه ذره طول میکشه. حالا ما امیدواریم که این اتفاق برای چادر ملو نیفته. درباره این بازی نکته مهمی که میخوایم بگیم اینه که هر دو تیم 4-2-3-1 بازی میکنن و خب وقتی که تیم ها شبیه هم بازی میکنن، سیستمشون شبیه همه، تو وسط زمین یک در مقابل یک ها خیلی مهمه و اشاره کنیم به این سه تا بازیکن خارجی استقلال خوزستان واقعا بی‌نظیر بودن، بیفوما، روبرتو و نونیز، که فکر می‌کنم که نقطه قوت استقلال خوزستان. و آقا فوزی یه پاس فوق‌العاده روبرتو تو نیمه اول به نونیز داد، فکر کنم از این پاساست که نسلش دیگه تو فوتبال ما منقرض شده. سالیو
روبرتو بازیکن برزیلی که نیم فصل دوم گذشته بله. استقلال خوزستان اضافه شد، بازی اولشون هم یادم مقابل تیم هوادار که یه ذره همچی خوب بازی نکرد به خاطر اینکه با تیم هماهنگ و بعد اصلا رو غلطه گفته
جوله پرسپولیس هم که اخراج شد میگفتن لیس خورده دیگه تو حاضر. ببین یه پاس واقعا داد آقا حفاظه، فکر کنم از این پاس هاست که ما تو فوتبالمون نایاب شده. نمونه این پاس رو ما بازی این هفته چلسی دیدیم جوله ویس هم که کایسدو از وسط زمین پاس تک به تک داد به جکسون و انقدر این پاسو دقیق داد انگار واقعا به قول اصطلاح فوتبالی خطکش گذاشته بودن و خب این نشون میده چه کیفیت بالایی دارن. پاس گل بیفوما هم اشاره کنیم به آرام عباسی که فوق‌العاده بود، انقدر با دقت این پاسو داد که استقلال خوزستان به گل رسید. ولی نیمه دوم منم با صحبت آقای اخباری موافقم، نیمه دوم چادرملو تغییر کرد و خیلی خوب اومدن از کانال کناری سمت راست شروع کردن حرکت کردن
و گفتن کمترین حق ما همین مساوی بود
به نظر من نیمه دوم خوب کار کرد. من فکر کنم میتونست بوجوویچ یه راهکار بهتری بیاندیشه به خاطر اینکه بتونه اون کانال کناری سمت چپ خودشونو ببنده. حداقل این بود که چادرملو مدام از کانال کناری سمت راست خودشونو چپ استقلال خوزستان مدام موقعیت ایجاد میکرد که فکر کنم که این کارو نکرد و چادرملو به گل رسید.
متشکرم آقای هادی علی نیافرد، این ویدیو رو قضاوت کردم با کمک‌های آقایان علیرضا مرادی و اسماعیل احمدی، آقای حسین امیدی داور چهارم بودن و جناب آقای محمود رفیعی که اگر اشتباه نکنم ایشون از استان مرکزی هستن.
نه محمود محمود در تهرانه.
در تهرانه. اون رفعتیه.
اون رفعتی هم تهرانه. ایشون ابتدا تو عراق بودن تو
ما. یه دوره‌ای تو عراق بودن. بله. ایشون هم ناظر این دیدار بودن. شرایط داوری
بسیار خوب گذشته و بازنشسته بین‌المللی بودن. این بازی آقای دکتر نمت به اضافه دو گلی رو استقلال خوزستان به ثمر رسون. بعد از کمک داور اول بازی به درستی به دلیل تخلف آفسایدی که زننده گل داشت گل رو ابطال کرد و کاملا برابر مقررات بود.
همین یه نکته رو داشت.
بنده.
اما شهرآورد مهم اصفهان بین دو تیم زبان و سپاهان برگزار شد و این دو تیم هم به تساوی یک بر یک رضایت دادن تا یکی از بازی‌های حساس این هفته برنده‌ای رو نداشته باشه.
تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن و سپاهان در ورزشگاه فولاد شهر و با قضاوت احمد محمدی رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با تساوی 1-1 به پایان رسید. آریا یوسفی برای سپاهان و کمال کامیابی نیا برای ذوب‌آهن در این بازی گلزنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار را با هم می‌شنویم.
برایان دابو یه حرکت آوانتاژ میده، موقعیت حالا برای بازیکنان سپاهان. برایان دابو، خود دابو، موقعیت هستی بازیکن ذوب‌آهن روی زمینه از مستقیم یه موقعیت عالی کست و توی دروازه. گل، گل برای سپاهان. آریا یوسفی حساب کار رو 1-0 میکنه در 30 دقیقه مسابقه. پا عوض میکنه، حالا در راه رفتن علیاری میفرسته روی دروازه، یه موقعیت عالی و گل، گل برای ذوب‌آهن. دقیقه 83 ذوب‌آهن بازی رو به تساوی میکشونه.
صحبت های محمد ربیعی سرمربی ذوب‌آهن در نشست خبری.
کمترین حق تیم رو پیروزی میدونستم، دلیل اینکه فرصت های مناسبی ایجاد کرد، مالکیت بیشتری داشت، غالب تونستیم به سپاهان باز کنیم. سخته در فوتبال ما مقابل سپاهان شما فوتبال غالب ارائه بدید، سخته، ولی خب اینو طبق برنامه هامون بود انجام دادیم و به هر حال اون تیم بسیار پرمهره، متنوع و دارای بازیکنان بیشمار ملی، خارجی زیاد و متعدد است.
صحبت ژوز مورای سرمربی سپاهان در نشست خبری.
دربی بود و خب مثل بقیه دربی‌ها یکم نتیجه غیر قابل پیش‌بینی بود.
Their goalkeeper did fantastic saves in certain moments. Couldn't go on and score the second goal in the opportunities that we had.
یه گل زدیم و خب خیلی حیف شد که نتونستیم پیش بریم و ادامه بدیم به گل زنی و خب ذوب‌آهن با تمام قوا و تمام قدرت از خودش عملکرد نشون داد، جنگیدن و خب نتیجه که در ادامه
تیم پرمهره سپاهان در مقابل تیم حالا اقتصادی تر ذوب‌آهن اصفهان بازیشون در شرایط 1-1 مساوی شد که با توجه به گل اول وقتی آریا یوسفی زد آشین من احساس کردم که شاید سپاهان بتونه یه پیروزی رو، حالا نه که پرگل، ولی یه پیروزی رو حداقل داشته باشه، 3 امتیاز بگیره. اما تیم آقای ربیعی به خصوص با تعویضی که انجام داد عالی بازی کرد و تونستن تو اون چند دقیقه آخر شرط طوری رقم بزنن که با استفاده از بازیکن‌های با تجربه مثل آذربایجان، مثل خود کمال کامیابی که بازی اومدن، بالاخره تک امتیاز این بازی رو تونن به دست بیارن.
بله آقای فاضلی، ببین درباره این بازی بعد بگم که خب تیم سپاهان ما انتظار داشتیم که بیاد از دقیقه 1 بازی بالا بازی کنه، مثل فصل گذشته مدام بیان تو حمله فشار بزنن دروازه حریف، ولی دیدیم اتفاق نیفتاد. برخلاف این اتفاق ذوب‌آهنیا بودن که بالا بازی میکردن. نکته مهم این بازی بود که سپاهانیا برخلاف فصل گذشته خیلی خوب از تو عمق حرکت میکنن. مثال حالا قبل از اینکه به گل برسن یه پاس خیلی خوب آریا یوسفی به رضا اسدی داد که توپو به تیر زد. بعد از اون ما دیدیم که رضا اسدی با همکاری بران داوو اومدن توپو از کانال مرکزی بردن کانال کناری و آریا یوسفی
گل زد.
گلو زد. بعد از گل دیگه داستان بازی کاملا عوض شد. تیم ذوب‌آهن کاملا اومد بالا بازی کرد. با رامتین سلیمانزاده در پست جدیدش که اومده به عنوان هافبک دفاعی کنار فردین یوسفی قرار گرفته، خیلی در بحث بازپسگیری توپ داره کمک میکنه به زوبیا، یعنی به سرعت میرن برای پرس کردن توپ میگیرن و خب دو تا وینگر خلاق دارن، معمی‌زاده و صبحان خاقانی، که میتونن خیلی خوب از کانالای کناری حرکت کنن و محسن آذربایجانی که شما اشاره کردید خیلی خوب میتونه هم ریتم بازی رو تنظیم کنه، توپ رو به خوبی میتونه تقسیم کنه به کانالای چپ و راست. ولی آقا فاضلی یه اتفاقی افتاد، سپانی رو زده حمله خیلی خوب کار میکنن، یه اتفاقی افتاد دقیقه 74-75 بازی بود، تیم سپاهان یه زده حمله خیلی خوب به ذوب‌آهن زد و شدن 3-2. محمد محبی توپو به صورت زمینی ارسال کرد و فکر میکنم اگه اینجا یه ذره از خودگذشتگی داشتن، یکی از بازیکنان سپاهان سجاد آقای پور یا حالا فکر کنم صالح هردانی بود، یکیشون توپو رها میکرد،
جواد آقای پور
یا صالح هردانی، یکیشون توپو رها میکرد، اون یکی واقعا
به همدیگه خوردن اصلا.
بله و هر دوتاشون اومدن توپو بکنن تو گل، انگار یه جورایی دوست داشتن ثابت کنن خودشونه که ما میتونیم گل بزنیم.
این اتفاق بازیکن طرف
بله این اتفاق باعث شد که سپاهان به گل نرسه، برخلاف اون اومدن روی ارسال در صورتی که تمام بازیکن
بعد گل خوردن،
دفاع سپاهان تمام بازیکن حواسشون به توپ بود، هیچ کدوم کمال کار یا بین نیدن و خب دروازه‌شون باز شد. بازم
متشکرم آقای احمد محمدی، این دیدار قضاوت کردم با کمک آقایان مهدی شفیعی و رضا حیدری، محمد رضا تاریخ، آقای تاریخ داور چهارم بودن. این بازی با وی ای آر برگزار شد، مهدی بنیادی فر داور وی و دستیار ایشون آقای علی اصغر مؤمنی بودن، آقای سید احمد صالحی هم ناظر داور.
من باید عرض کنم که آقای محمدی که داور اصفهانی هستش و آقای صالحی هم که اصفهان، دو تا کمکم همچنین برعکس هر شهرآوردی، شهرآورد آرومی بود. فقط گل دقیقه 3 که سپاهان مشکوک به آفساید بود که کاملا برابر مقررات بود و هیچ گونه تخلف آفسایدی صورت نگرفت.
بسیار سپاسگزارم. آخرین بازی این هفته خیبر در خرم‌آباد بدون تماشاچی 2-1 به تراکتور تبریز باخت.
تیم‌های فوتبال خیبر خرم‌آباد و تراکتور در ورزشگاه تختی خرم‌آباد و با قضاوت پیام حیدری رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه 2-1 به سود تراکتور به پایان رسید. ریکاردو آلوز و دانیال اسماعیلی فر برای تراکتور و مهداد غنبری برای خیبر در این بازی گلزنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار را با هم می‌شنویم.
موقعیت خطرناکی که بازیکنان تراکتور دارن و توی دروازه اولین گل این بازی برای تیم تراکتور سازی توسط ریکاردو آلوز وارد دروازه خیبر خرم‌آباد میشه در دقیقه 12 قرار میگیره در مقابل علیرضا بیرانوند، دورخیز میکنه، ضربه رو میزنه و توی دروازه. گل تساوی برای خیبر خرم‌آباد در دقیقه 20 وارد دروازه تراکتور میشه توسط مهداد غنبری. هاشم نژاد صاحب توپ هست، مقابلش هم بازیکنان خیبر، جا میگذاره یک لحظه دواغله رو، پاس به بیرون و فرصت دارن بازیکنان تراکتور در حدود محوطه جریمه و گل دوم برای قرمز پوشان تراکتور توسط دانیال اسماعیلی فر به ثمر میرسه.
صحبت های رضا مهاجری سرمربی خیبر خرم‌آباد در نشست خبری.
بچه‌های ما تلاش می‌کردن، زحمت خودشو کشیدن. امروز لازم درس بزرگی برای خود من، بازیکنام، همه فکر مجموعه اون بود که باز ذهنیت هامون درست کنم. ما امروز حالا ضمن احترام به تراکتور، تیم خوب، تیم پرموره، مربی خوب، با کلاس، فوتبال با کلاس، تیمی که هفته قبل بازی آسیایی با صحبتیم که با خود آقای اسکوچیچ داشتیم از آن کرد به هیچ تاروی به ما نداره، اسکوچیچ سرخالی من نیست، بازی رو برده، ولی خوب صحبتیم کردیم، نشون داد که خب ما کیفیت خودمون داریم. ولی اون چیزی که من امروز اذیت میکرد ذهنیتمون، ما باید عوض می تا ذهنیت بچه‌هامون نسبت به بازی قوی نشه. ما باید ذهنیتمون ذهنیت برنده باشه، نمیتونیم تا دقیقه 60-70 ذهنیت برنده داشته باشیم، بعد از اون طوری رفتار بکنیم که در واقع آب سردی رو تیم خودمون بریزیم.
صحبت های دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور در نشست خبری.
همین مسابقه کیفیت مرتبی نداشت و کار رو برای بازی سازی از کلا سخت می‌کرد و برای همین ناچار بودیم که تا حد ممکن ساده بازی بکنیم، کم ریسک بازی رو کنیم تا مشکلی برامون
نباشه.
نیمه اول گفتم که مشکلی تیم احساس کردم و با تغییر که نیمه دوم داری فرستیم کنه برداری و سمتان بازی رو برمسکارم.
تراکتور موفق شد بعد از شکستی که داشت 2-1 برنده بشه، این امتیاز ارزشمند رو بگیره. آقای آشینی خیلی زمانمون هم کم محدود بود.
بله دقیقاً آقا فاضلی، واقعا درباره این درباره تراکتور صحبت زیاد، میدونم زمان محدوده، بعد کوتاه بگم فقط دو مورد من اشاره کنم. یکی این که از زمانی که عارف غلامی به این تیم اضافه شده، اسکوچیش تغییر سیستم داده، سه دفاعی کرده سیستمش رو، خب این باعث شده که دانیال اسماعیلی فر و محمد نادری بتونن بهتر تو حمله شرکت کنن، بدونن که پشتش همیشه بازیکن هست. دومین نکته اینه که آلوز نقش پررنگی تو تیم تراکتور و تاکتیکای اسکوچیچ داره، به سرعت میاد خودش رو نزدیک مدافعین میکنه، باعث میشه که بحث بازیسازی از یک سوم دفاعی به خوبی شکل بگیره و تراکتور بتونه در بحث انتقال مثبت توپ خیلی خوب عمل کنه و توپو بعد از اینکه دریافت میکنه به سرعت میاد سمت کانال کناری و موقع اجرا و گلی هم که دانیال اسماعیلی فر به ثمر رسوند خدمتتون عرض کنم دیگه، حرکت تو نیم فضا بود و تونست دروازه خیبر باز.
متشکرم. آقای پیام حیدری بازی رو قضاوت کردن، کمک‌ها آقایان حسن ظهیری و عباس پور حیدری، وحید زمانی داور چهارم، داور وی آر آقای بیژن حیدری، دستیارشون امیر عیار و ناظر داوری رسول فروغ.
من عرض کنم که فقط دقیقه 15 پنالتی که گرفته شد برای خیبر و درس کنم لمس انجام شد، خطای اتفاق نیفتاد، داور تصمیم اولیش درست بود، رفت وی آر، باز اون درگیری فوتبال اومدن پنالتی گرفتن به اشتباه و خطا اتفاق نیفتاد.
آقای یزینی متشکرم، آقای هاشمی متشکرم، از همه شما شنوندگان محترمم سپاسگزارم. فقط این نکته کوتاه، ما خیلی زمان کم آوردیم امروز، واقعا دوست دارم که یه تمهیدی اندیشه بشه، زمان بیشتر به این برنامه اختصاص داده بشه. ما خبرنگار اختصاصیمون محمد زمانی رو هم تو این برنامه نتونستیم داشته باشیم. سپاسگزارم از هر دو کارشناس محترممون، جناب آقای عبادالله رضایی این هفته در خدمتشون بودیم، پرکانه محترمون آقای حمید بهمنی، علی آقای شاسفی صدا بردارمون، احمد فردی در بخش هماهنگی ارتباطات، من محسن ابوفاضلی به اتفاق دوستان خودم در بخش ساخت